سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 10 سپتامبر 2022 و 19 شهریور 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعدش برنامه دو قسمت خواهد داشت، یکی اخبار هفته گذشته و بعد دنباله جهان به کدامشون می رود، امیدواریم به جایی برسونیمش. بنابراین ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی. از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 750 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از پلینو در تگزاس 20 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از دیرفیلد بیچ در فلوریدا 20 دلار، از تامپا در فلوریدا 100 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از هامبورگ آلمان 10 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 یورو، از شهر رست 300 دلار و از شهر لاوال در کانادا از اینکه عرصبت منسعاله 150 دلار به یاد دوست ارجمن سیامک لطف‌اللهی و از ونکوور 100 دلار. بنابراین میرم روی اخبار. ابتدا فقط چند کلمه راجع به برجام میخوام صحبت کنم، برای اینکه یه برنامه رو من چند روز پیش نگاه کردم که مصاحبه بود با یکی از تئوریسین‌های اصلی رژیم جمهوری اسلامی و از اونایی که از مشاورین اسلام گروه مذاکره کننده است. بنابراین حرفاش مثلا بار سنگین داره. اونم این بود که میگفت دولت آقای رئیسی اصرار داره و به نوعی مصممه که برجام رو امضا کنه. این برای من جالب بود چون اطلاع درونی داره و من غیر مستقیم میگفت که در واقع در این قضیه خامنه‌ای پشتشه که برجام امضا بشه، منتها کاملا آشکار بود از صحبتاش که کدوم برجام، طرفدار امضای کدوم برجامه. برجام یکه، یعنی اون چیزی که در 2015 امضا شد که ما میدونیم، نمیخوام تکرار بکنم چه تعهداتی ایران داشت که قبل از موعد انجام داد و آوانس‌های عظیمی واقعا داد. ما چون ما میدونیم اینا نظرشون این بود که ایران به هیچ وجه حق هیچ نوع غنی‌سازی در ایران نباید داشته باشه. زمانی که دولت امریکا پذیرفت که ایران میتونه تا 3.6 برای راکتور اتمی اسراتوری اتمی غنی‌سازی بکنه در داخل، برای اینکه ایران برای راکتورهای اتمیش کاملا وابسته بود. خامنه‌ای پذیرفت که وارد مذاکره بشه. البته آقای اوباما اهداف دیگه ای داشت. خامنه‌ای هدفش این بود که این حق رو ایران داشته باشه، منتها امتیازات عظیمی داد که ما میدونیم عملا بقیه فعالیت های اتمیش رو عملا متوقف کرد، فقط به اصطلاح در حد 3.6 بهش فرصت داده شده بود یا حق داده شده بود که به اصطلاح غنی‌سازی بکنه و شرایطی رو پذیرفت که کمتر کشوری یا هیچ کشوری، از جمله اثرات پروتکل الحاقی که گفتم نظارتی که بر فعالیت‌های اتمی بوده بی‌سابقه بوده و هیچ کشوری نپذیرفته. با همه اینا ما می‌دونیم که اوباما با اینکه قول داد که تحریما رو بر می‌داره ولی بر نداشت، در عمل بر نداشت. بنابراین الان دولت رئیسی هم دنبال همون برجام اول، یه مقدار با دست پرتر، یعنی ما میدونیم توان هم غنی‌سازی 20% رو پیدا کردن، میله های به اصطلاح 20% رو تونستن درست بکنن. اینا همه ابتکاراتیه که در خود ایران در واقع به دست اومده و تا 60% هم رفتن و بعدش هم ما میدونیم که اعلام کردن حداقل یکی یا چند نفر از اصلاح گردانندگان رژیم یا به اصلاح اونایی که سران رژیم که تمام رفتن به طرف بمب اتمی رو، یعنی از 60% به بالاتر رو هم دارن. بنابراین ایران الان دستش پرتره و از این کوره مذاب تحریم های وحشتناک به ویژه در با وجود کرونا تونست مردم در واقع تحمل کردن و تونستن از این سختی های عظیم بگذرن و بعدش هم البته در نگاه به شرق و بعدش هم بالا بردن تولید نفت و فروش حدود 1,000,000 بشکه در روز و اینطور که معلومه ورود میلیاردها دلار به داخل ایران، بنابراین دستش یه مقدار بازتر شده و امیدش اینه که با این امتیازاتی که الان ایران داره شاید امریکا تن بده که به برجام یک برگرده، به برجام یک. منتها همین شخصی که آقای فؤاد ایزدی که به نظر من از تئوریسین‌های تاپشونه و از به اصطلاح مشاورینه برسابت که هیئت مذاکره کننده است، منتها به قول خودش میگفت مثل اینه که از داماد میپرسن که وضع عروسی چجوریه، میگه نصفش حل شده است، یعنی داماد قبول کرده، منطقه عروس که امریکا باشه نمیپذیره. و اونم دلائلش متعدده. ما میدونیم که مسئله اسرائیل، مسئله صهیونیستا، مسئله کنگره امریکا و غیره و غیره. عزیزان اگه اخبار رو دنبال کرده باشن، همینطور که گفتم امریکا برجام یک رو نمیپذیره و در نتیجه برجام 2 و 3 و 4 و امثال هم رو، تسلیم کامل رو میخواد. و ما میدونیم بازم مشخص شده الان، ما میدونیم برنامه های متعددی وجود داره، به ویژه آقای یوسف عزیزی راجع به این قضایا بر جزئیات و قدم به قدم وارد شده و میدونه که به اصطلاح داستان چیه و هدف روحانی و ظریف چی بوده. مسئله شون برجام یک نبوده، بلکه همینطور که دو هفته قبل من صحبت کردم، تعامل با جهان، یعنی تسلیم به امریکا، یعنی پذیرفتن نه تنها برجام دو و سه بلکه چهار، یعنی حل مسئله ایران با اسرائیل. بنابراین این فعلا در این وضعیت هستش و باید دنبال کرد که بالاخره این به کجا خواهد کشید. و به هر حال نظرات متفاوتی وجود داره که آیا باید امید به برجام بست یا روی پای خود ایستاد. منتها روی پای خود ایستادن تجربه تاریخی داریم، هم در کوبا، هم در شوروی سابق، هم در چین. روی پای خود ایستادن و انقلاب صنعتی انجام دادن با وجود شدیدترین تحریم های امپریالیسم میشه روی پای خود ایستاد. منتها احتیاج به یک دولت و حکومت مردمی، این احتیاج به یک حکومت مردمی داره که از نظر سیاست داخلیش سرسپرده امپریالیسم نباشه، در حالی که ما میدونیم هم در دوران رفسنجانی و همینطور بگیریم بویژه در دولت روحانی و الان ثابت شده یک سال بیشتر از اصلا روی کار اومدن آقای رئیسی گذشته و میدونیم که سیاست های داخلی که از نظر اقتصادی همان است و ببینید از مالکیت خصوصی و خصوصی سازی و عدم دخالت دولت چطور دائم هم خودش هم مخبر هم خاندوزی صحبت میکنن و همان سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول و اقتصاد در دست یک مافیا تا مغز استخوان فاسد، دلال، رانخار و دوست و قاچاقچی. تا زمانی که از نظر سیاست های داخلی اینجوری باشه امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، روی پای خود ایستادن، به طرف تولید رفتن، انقلاب صنعتی انجام دادن، مثل تجربیاتی که گفتم کشورهایی که زیر سخت‌ترین تحریم ها و مسئله تورم همینطور که گفتم در هفته گذشته مسئله برجام نیست، مسئله درونیه که من مثالهاش رو برای از جان لاعقل دوتا مثال زدم، یکی ترکیه که با وجود اون که زیر تحریم نیست تورمش 80-100% دو برابر ایرانه، و فدراسیون روسیه که تحریمهاش فوق العاده شدید تر از ایرانه ولی تونسته هم تورم رو کنترل بکنه، هم ارزش روبل رو بالا ببره، هم این که میزان بیکاری رو به شدت پایین بیاره و خلاصه درآمدهاش از فروش نفت و گاز بالا بره و به هر حال جلوی این توطئه های نیروهای خارجی رو بگیره. چون از نظر سیاست های داخلی باید ایران اگر ادعا میکنه که نگاه به شرق داره، خب فقط نگاه که نیست، باید یه چیزی از اونها یاد بگیره که ببینه چین از سال 1950 تا 1973-4 که زیر شدیدترین تحریم های امریکا بوده، نه تنها امریکا بلکه ما میدونیم شوروی تمام مهندساش رو بیرون کشید در اثر اختلافاتی که با هم داشتن از دهه 1960، ولی زیر تمام این تحریم ها انقلاب صنعتیش رو انجام داد که من قبلا راجبشون صحبت کردم و ادگار اسنو در کتابهاش راجع به این قضیه صحبت میکنه. شوروی بین 1929 تا 39 زیر شدیدترین تحریم های ممکن انقلاب صنعتیش رو انجام داد. و کوبا هم درسته که وضعیت اقتصادیش دائم الان 60 سال زیر تحریم هاست، ولی به نوعی یک انقلاب در زمینه پزشکی، آموزش و غیره و غیره، انقلاب صنعتی کوچولوی حداقل انجام داده و حداقل وضعیتش مثل هایتی نیست، مثل السالوادور نیست، مثل پروی، مثل پرونی و غیره و غیره. به هر حال اینا درسایی که ما باید بگیریم و تا زمانی که جمهوری اسلامی تضاد بین سیاست خارجیش که نگاه به شرق، مقاومت در برابر امپریالیسم که باید ازش حمایت بشه، و سیاست داخلیش که در واقع سرسپردگی به امپریالیسم و سیاستی ضد مردمی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی و سیاسی، سرکوباش و غیره و غیره، تا این تضاد رو حل نکنه در واقع آینده ایران در یه پرده ابهام باقی میمونه و این یک تناقض واقعا میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. و در نتیجه وظیفه ما عبارت از اینه که از مبارزات مردم ما باید دفاع بکنیم تا زمانی که در اثر فشار مردم، در اثر فشار مردم سیاست‌های داخلی عوض بشه. در این حد خواستم راجع به برجام با عزیزان. بعدش ما میدونیم خبرهای مهم هر چقدر که از انگلیس داره بیرون میاد و بیرون اومده، یکی در گذشت ملکه الیزابت، ایشون باید سوشامه نیویورک تایمز رو نگاه بکنن که چه کار داره میکنه در عرض این چند روز، تیتر عظیم و چه تجلیلی از ملکه الیزابت میکنه. بعدم یه حالتی بهش دست میده که همین ملکه که در واقع سمبل دولت انگلیس و امپریالیسم انگلیس بوده به مدت 70 سال و این امپراتوری چه بر سر بشریت برده، حالا نه تنها این و خانوادهش، از قرن در واقع اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18، از زمانی که در واقع انگلیس بعد از اینکه اسپانیا و پرتغال رو شکست میده نیروی دریاییش و قرارداد متوئن رو با پرتغال میبنده 1703، و بعد ما میدونیم در هند تسلط پیدا میکنه و بعد از اون واقعا بیرق انگلیس هیچ وقت آفتاب در جاهایی که زیر تسلطش بود غروب نمی کرد، چه بر سر بشریت برده، چه بر سر هند برده، چه بر سر افریقا برده، چه بر سر افغانستان برده، چه بر سر ایران برده. و حالا ببینید جالبه برای من که روزنامه اعتماد یه در واقع ویدیویی تهیه کرده که همین ملکه الیزابت که نقش در کودتای 28 مرداد داشته و چه رابطه دوستانه‌ای با محمد رضا پهلوی داشته و در این کودتا چه نقش خائنانه‌ای هم همین ملکه و هم بی بی سی داشتن. شما ببینید این ضد بشرها از زمانی که همین خانواده جزء در واقع شرکای اصلی شرکت هند شرقی بودن، و ببینید هند شرقی در خود هند چه کار کرده. در قرن 19 ببینید اینا چه بر سر افغانستان بردن و ملت افغانستان چطور اینا رو شکست دادن. در قرن 20 ببینید اینا چه بر سر افغانستان بردن زمانی که امان الله خان، این انسان ترقی‌خواه، در 1919 به قدرت رسید و چه دستاوردهایی بین 1919 تا 1929 به مدت 10 سال چطور میخواست در افغانستان مدرنیزاسیون به وجود بیاره و چه انسان ترقی خواهی بود که بعد از انقلاب اکتبر دوستی با لنین داشت و از اون موقع افغانستان یه مقدار به شرق در واقع تمایل داشت. قانون اساسی که تدوین کرد، مدرنیزاسیونی که در افغانستان به وجود آورد، به مراتب از ایران پیشرفته تر بود در اون زمان، در حالی که در ایران ما میدونیم رضاخان میرپنج رو به قدرت رسوندن از 1920-21 و ما میدونیم یکی از وظایف اصلی رضاشاه به قدرت رسیدنش از طرف جنرال آیرونساید این بود که جلوی نفوذ انقلاب اکتبر رو بگیره، یکی از اهدافشون بود و بالاخره کودتا کردن علیه امان الله خان و انداختنش و طرفدارای خودشون رو. در قرن 21 چی؟ این جنایتکارا در حمله ای که به افغانستان شد دست در دست ناتو، دست در دست امریکا در تخریب و نابودی افغانستان نقش داشتند و همین الان لااقل 6 میلیون از مردم افغانستان در حال مرگ تدریجی هستند. نیویورک تایمز اسمی میبره، اسمی از میلیون ها انسان در سومالی که اینا قربانی این رژیم سلطنتی ملکه های و پادشاهان انگلیس بودن، اسمی از اینا میبره؟ اسمی میبره که همین خاندان سلطنتی انگلیس چه بر سر یمن آوردن و الان میلیون ها انسان از زن و بچه و پیر و جوان در حال مرگ تدریجی هم و با اینکه رژیم جنایتکار عربستان که دست نشانده ایناست به طور موقت جنگ رو قطع کرده ولی محاصره اقتصادی از روی یمن رو برداشته، نیویورک تایمز صحبتی نکنه و اون وقت به خاطر در گذشته ملکه انگلیس ببینید چه یخهی داره پاره میکنه، چه کار داره میکنه که حالا پسرش جاشو گرفته و ببین چه تجلیلی از جورج دوم پادشاه انگلیس میکنه، جورج یا نمیدونم چارلز چندم و غیره و غیره. یعنی آدم اصلا آدم واقعا دیوانه میشه که تو چه دنیای ما زندگی میکنیم که میلیون ها صدها میلیون انسان در حال گرسنگی و مرگ تدریجی هن و اون وقت ببینید در لندن چه کار میکنن و گریه و زاری میکنن برای در گذشت این آدم، چه نقش خائنانه ای واقعا در تمام جنایات امپراتوری انگلیس داشته از حداقل از اوائل قرن 18 تا به امروز. منطقه حالا امروز اگر شد که این امپراتوری، این بریتانیای کبیر چطور داره به بریتانیای صغیر تبدیل میشه، چه یکی از نشانه هاش عزیزان میتونن نخست وزیری خانم لیز تراس که ایشون بوریس جانسون کنار رفت و ایشون اومده و نخست وزیر انگلیس شده. ایشون حتما ویدیوشو دیدن که یکی از این خبرنگاره چیه، یه آدم غول پیکر ازش میپرسه شما جنگ اتمی رو آغاز میکنید؟ میشه البته که من به جنگ اتمی رو آغاز میکنم. منتها ایشون خیالش اینه و اعلام کرده که میخواد جای خانم یا بانوی آهنین یعنی مارگارت تاچر رو بگیره. ببینیم واقعا اینطوره؟ یعنی در واقع ما میدونیم زندگی خانم تاچر رو فیلمی ازش درست کردن، بانوی آهنین، که خانم کیه اسمش؟ مریل ستریپ توش بازی کرد، رر شود که و اون بانوی آهنین بود برای این که در شرایطی زندگی میکرد که میتونست هارت و پورت بکنه. به نظر من الان اگر بخوان یه فیلمی درست بکنن از خانم لیز تراس و دیگن بانوی حلبی کهنه، حلبی کهنه واقعا. علتش به نظر من این باید توضیحی راجع به این قضیه داده بشه. در زمانی که مارگارت تاچر در انگلیس و آقای عرشبت که دانالد ترامپ عذر میخوام دانالد ریگان در امریکا به قدرت رسیدن، وضعیت دنیا چی بود؟ از یک طرف شوروی بود که آلترناتیو یا در واقع به نظر می رسید که در برابر ایناست و در واقع یک به اصطلاح دنیای به اصطلاح دو قطبی داشتیم، در حالی که ما می دونیم شوروی از دهه 1970 اقتصادش همراه با اقتصاد جهان سرمایه‌داری به حالت رکود رفته بود و بعدش با درگیری در جنگ علیه افغانستان آغاز از هم فروپاشی و پوسیدگیش بود و پوسیدگی شوروی از سالهای سال پیش آغاز شده بود و خانم مارگارت تاچر خیلی خوب و هم ریگان هم تاچر هر دوشون میدونستن که شوروی در حال پوسیدگی و در حال فروپاشیه و بنابراین به خودشون حق میدادن که واقعا بگن که آره there is no alternative، هیچ آلترناتیو دیگه ای وجود نداره. خانم مارگارت تاچر با چه صلابتی این مسئله رو اعلام کرد؟ برای که میدونستن که شوروی در چه وضعیتیه. برای این شوروی از اومد که در واقع به اصطلاح قطب دیگه بود و در برابرشون ایستاده بود، در حالی که مدتها بود شوروی تسلیم اینا شده بود، نمیخوام واردش بشم، و واقعا از درون آغاز به پوسیدگی کرده بود و اینا میدونستن. از یک طرف در حالی که نظام سرمایه‌داری هم با یک بحران عظیم روبرو بود، منتها ترفند جدیدی اینا تازه آغاز کرده بودند. اینا رو من با اینکه قبلا راجع به صحبت کردم، عزیزان دهه 1970 یه دهه تعیین کننده است که نظام سرمایه داری بعد از اون دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانیش که من اینجا بارها و بارها صحبت کردم دلیل شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانیش چی بوده؟ ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب اتومبیل، به ثمر رسیدن تمام اختراعات و نوآوری های دوران جنگ، پسنداز های تریلیونی مردم امریکا و آغاز به خرید و انقلاب اتومبیل تازه آغاز شده بود، انقلاب واقعا ثانوی اتومبیل، انقلاب اولش در واقع در زمان هنری فورد آغاز شده بود، ولی جاده سازی ها، اتومبیل سازی ها و غیره و غیره عملا از دهه 1950 آغاز شد که خود من تا حد زیادی در دهه 1960 شاهد و ناظرش بودم. و بعدش ما بدونیم خرابی هایی که فرضاً برنامه مارشال برای اروپا و ترمیم خرابی های جنگ در سراسر جهان به جز خود امریکا، همه اینا باعث شکوفایی در واقع اقتصاد جهان سرمایه داری شد و البته پیاده کردن برنامه های نیو دیل و برنامه های جان مینارد کینز که کمک عظیمی میکرد به این قضیه، یعنی طبقه کارگر رو بهش اجازه داده بودن که سندیکاهاش رو قدرتمند بکنه، موج و مزایاش به طور عظیمی بالا رفته بود و در نتیجه قدرت خرید طبقه کارگر به طور عظیم بالا رفته بود. همه اینا کمک میکرد به اینکه اقتصاد شکوفا باشه تا دهه 1970. همه اینا تن میکشه، جاده سازی، اتومبیل، ترمیم خرابی ها و غیره و غیره. و در واقع ما میدونیم به دلیل حالا اون دلایل دیگه ای داره که به دلیل چاپ پول و غیره و غیره دهه 1970 وارد یک دوره استگفلیشن، یعنی هم رکود و سکون اقتصادی و همین که یک تورم که تا اون موقع سابقه نداشت و در نتیجه میباید فکر میکردم. حالا من صحبت کردم که رقیب اینها که شوروی باشه چطور از سالها پیش دچار پوشیدگی و پوشالی بودنش کاملا مشخص شده بود و اینا میدونستن از یک طرف، ولی در این حال که اینا هم دچار یک بحران اقتصادی و رکود اقتصادی دهه 1970 شده بودن، ولی ترفند جدیدی داشتن که این ترفند رو پیاده کردن که به مدت نزدیک به 40 سال به کمکشون اومد. میخوام به عزیزان یادآوری بکنم و اون اینه که اینجا تئوری های هری مکداف و پال سویزی به دردمون میخوره. در کتابی که نوشتن که قبلا هفته گذشته من این رو یاد دو هفته پیش اینو با عزیزان معرفی کردم، Stagnation and Financial Explosion، یعنی رکود اقتصادی و انفجار مالی، یعنی از اون موقع اینا تشخیص دادن که نظام سرمایه داری وارد یک دوران بحران نه دوره ای بلکه ساختاری شده، که تمام این بخش از کتاب مزاروش رو که من ترجمهش کردم به عزیزان نشون دادم راجع به بحران ساختاری نظام سرمایه داریه. ولی باز هم به قول سویزی اینا ترفندهایی بیرون از قوانین درونی خود سرمایه داری وارد میکنن برای نجاتش و اونم عبارت از پیاده کردن تئوری های آقای میلتون فریدمن که ما میدونیم ازش دعوت میکنن 1973 از شیکاگو تشریف بیاره به حالا نیویورک و یا واشنگتن و سیاست های نئولیبرال از اون موقع شروع میکنه به پیاده شدن که در درجه اول عبارت از گلوبالایزیشنه. یعنی چه گلوبالایزیشن؟ چکیده این تئوری دلم میخواد اینو برای عزیزان عرض بکنم که دوباره برمیگرده به ایران و سیاست هایی که الان در ایران دارن پیاده میکنن، یعنی سیاست های نئولیبرال. یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگره، یعنی در واقع باید کارگره رو سر جاشون نشوند و به همین دلیله که رئیس بانک مرکزی در اون موقع هر شود که میاد در زمان کارتره و نرخ بهره بانکی رو به 20% میرسونه. عزیزان باید این نکات اقتصادی به یادشون بیان و در نتیجه بسیاری از کسب و کارها کارشون به ورشکستگی میکشه و بعدش بیکاری بالا میره و در نتیجه موقعی که بیکاری بالا بره قدرت چانه زدن کارگرها پایین میاد. یعنی شما یک لشکر ذخیره بیکار، هفته گذشته من صحبت کردم ترفندشون عبارت از اینه که یک لشکر ذخیره بیکار به وجود بیارن که بخش وسیعی از طبقه کارگر رو به گرسنگی بکشونن، برای این که به هر مزدی تن بدن. این ترفندیه که سرمایه دارا، من نقل قول از برنار مندویل آوردم، از کشیش تنزند آوردم و بسیار دیگه شون. هدفشون اینه که باید بخشی از جامعه، یعنی توحیدستان، باید در حال گرسنگی و نیمه گرسنگی باقی بمونن تا تن به رضایت بدن به شرایط شما. و این آغاز پیاده کردن چنین برنامه بود. در واقع از 1973 به بعد اگر ما منحنی ها رو نگاه بکنیم، برای اولین بار مزد و مزایای کارگرا که به یک پلاتو، یعنی به یک سطح مسطح میرسند، به جای اینکه در 150 سال قبلش دائم رو به رشد بوده مزد و مزایای کارگرا، حتی بین 1929 تا 33، یعنی در اون بحران عظیم در حال بالا رفتن بوده و در اینجا کارگرای امریکا در فکر رؤیای امریکایی بودن دائم راجع به این قضیه. از 1973 شروع میکنه به پایین اومدن و نتیجه میشه که در واقع اینا میتونن، آقای ریگان میتونه تمام اصطلاح دیدبانهای هواپیما به اصطلاح فرودگاه ها رو تلهی بیرون بکنه و خانم مارگارت تاچر هم کارگران صنعت معادنه بگه که اینا دشمنان داخلی هن و خرد و متلاشیشون بکنه. پس این نظر داخلی این کار رو کردن، ولی این ترفند کافی نبود به هیچ وجه. میبایست اگر کارگرا بخوان نطق بکشن، به قول معروف نطقدونشون رو در بیارن، به این معنا که شروع کردن به دی اندستریلایز کردن. به چه دلیل؟ آقای هنری کیسینجر رفت به چین و شروع کردن به آشتی کردن، و بعدش هم آقای نیکسون رفت و دست داد با ماوچتون. در اینجا این آغاز دی اندستریلایز کردن یا صنعت جدایی امریکا بود و میدونستن که ده ها و صد ها میلیون کارگر ارزان قیمت در چین وجود داره که میتونن صنعت جدایی از امریکا بکنن و صنایعشون رو بفرستن در درجه اول به مکزیک، به چین، به بنگلادش، به اندونزی و و و و و در نتیجه کارگرها اگه نطق بکشن، اگه نطق بکشن بهشون میگن مزد بیشتر میخواد، شرایط کار بهتر میخواد، تأمین چیز میخواد، اصلت کار غیر موقت و شغل میخواد، میبندن و در نشه دین هست. این اسمشو گذاشتن عرصبت که جهانی شدن، که آقای تامس فریدمن اعلام کرد که زمین تبدیل به یه زمین مسطح شده، فلات شده، و کتابی نوشت زیر عنوان عرصبت که زیتون و لکسس، که آره عرصبت که با هواپیماهای جت، با وجود اینترنت و در نتیجه و کشتی های عظیم حمل کالا، ما میتونیم در واقع تولیدات رو خوشه‌ای بکنیم، به قول معروف ببریم در جاهای دیگه و دی اندستریلایز بکنیم. و حالا نتیجه این قضیه، بنابراین این ترفند دیگه بود، برای اینکه که عزیزان یادآوری بکنم، سویزی صحبتش اینه که قوانین ذاتی نظام سرمایه داری که رقابت باشه، کارآفرینی باشه، لیبرالیزم باشه، اینا تا مدت کار میکنه، بعدش باید ترفندهای دیگه وارد میدان بکنن که ما میدونیم از اختراعات دورانساز اسم میبره و از جنگ اسم میبره، که ما میدونیم در واقع جنگ بعدش و اسلحه سازی کف اقتصاد امریکا رو ولی همینطور که عرض کردم ترفند دیگرشون همین بود که در واقع تمام صنایعشون رو و تولیداتشون رو ببرن به کشورهایی که عرض شد که پایین ترین مزد در واقع با پایین ترین مزد و نتیجهش هر کدوم از این کار رو بسته میکنن نتایجی داره، عواقبی داره، به صورت خودشون برمیگرده. دلم میخواد با اینکه من میبایست عرض شد که اینو میذاشتم موقعی که به یه جایی برسیم، در اینکه امروز حالا موقعی که میخوام وارد عرض شد که بحثی بشم راجع به جهان به کدام سو میرود، دوباره میخوام برگردم به ابتدای سرمایه داری و اصلا سرمایه داری چجوری به وجود میاد. ولی زن میخواد همین امروز ریز رو برای عزیزان صحبت بکنم. بحث من برای اینه که خانم مارگارت تاچر که با اون قدرت صحبت میکرد و تبدیل شد به بانوی آهنین، چرا در اون زمان جرأت اینو داشت؟ و خانم لیز تراس که میخواد بانوی آهنین بشه، چرا بانوی حلبی کهنه است؟ برای اینکه اوضاع جهان عوض شده. حالا صحبت کردم که خانم مارگارت تاچر و آقای ریگان که این برنامه ها رو پیاده کردن ترفند جدیدی بود که تونست سیستم رو نگه داره. واقعا از یه طرف باعث شد که بالاخره شوروی از هم بپاشه و در دهه 90 اینا پایان تاریخ رو اعلام بکنن و هارت و پورتاشون بازم فرانسیس فوکویاما اعلام بکنه که به پایان تاریخ رسیدیم. ولی همه اینا درسته که به مدت 40 سال باز این ترفند براشون کار کرد که من قبلا صحبت کردم. ترفندهای دیگه شون یکی امپریالیست و بازارهای جهانی، به وجود آوردن انحصارات که اون هم براشون مدت‌های مدید کار کرد. ولی اینا هر کدوم عواقب میذاره تا بالاخره مطابق قوانین دیالکتیک هگل اینا میتونن تا یه مدتی باوندری یعنی موانع رو دور بزنن، ولی بالاخره به یه دیواری خواهند رسید که از اون دیوار نمیتونن عبور بکنن، دیگه قابل دور زدن نیست، به انتهای خط میتونن برسن. چه الان به نظر من هم طبیعت هم هوا هم مواد اولیه داره به این محدوده نهاییش داره نزدیک میشه. ولی میخواستم این رو که اینا یکی از چیزهایی که خانم مارگارت تاچر در اون زمان با این قدرت راجبش صحبت میکرد و طبقه کارگر رو به عنوان دشمن خارجی، طبقه کارگر انگلیس رو به عنوان دشمن خارجی ازشون اسم میبرد و میگفت اینا piece of trash، خس و خاشاکن و سر جاشون نشوندن. یعنی در این جنگی که اینا از دهه 1970 آغاز کردن که قبلا من وجوهش رو اینجا صحبت کردم از قول بسیاری از شبکه که نظریه پردازان خودشون از جمله مایکل هاتسون راجع به این قضیه صحبت کرده، جفری سانکس مفصل راجع به این قضیه صحبت کرده که اینا چطور در واقع تونستن کارگرا رو از پا در بیارن، سندیکاهاشون رو در و داغون بکنن. که فرضاً در دهه 1950 و 60 زمانی که خود من اینجا بودم 35 تا 40 درصد از کارگرا توی سندیکاها بودن، الان بین 6 تا 11 درصد خرد و متلاشی کردن و اینا پیروز شدن. حالا ببینید یه دفعه من برمیگردم که عواقب تمام این کارهایی رو که کردن چطور به صورت خودشون برگشته. مقاله‌ای که در نیویورک تایمز 15 آگوست، یعنی حدود یک ماه پیش اومده، در به قلم دیوید لیونهارت که از اقتصاددونای به اصطلاح از مقاله نویسای نیویورک تایمز به یه مقدار لحن انتقادی داشته و کنارش گذاشتم، الان فرستاده نیویورک تایمز فرستادش یه جای دیگه، یه راجع به اقتصاد زیاد صحبت نمی کنه. ولی ببینید اینجا در یه چیز مقاله کوتاه میگه که از جهت این که در محل کار قدرت در دست کیست، در محل کار قدرت در دست کیست، democracy at work، در محل کار قدرت در دست کیه؟ کارفرمایان توانستن در چند دهه گذشته تسلط کامل بر کارگران پیدا کنند و این 40 سال طول کشید. یعنی طبقه سرمایه دار در این مبارزه مرگ و زندگی با طبقه کارگر به پیروزی کامل رسیده، به پیروزی کامل رسیده. عزیزان دقت بکنم که فرضاً توی مانیفست بحث مارکس چیه؟ میگه کارگران جهان متحد شوید. آیا واقعاً متحد شدن؟ در جنگ اول جهانی به جایی که متحد شدن بشن، کارگرای آلمانی شکم کارگرای انگلیسی و فرانسوی رو پاره کردن، در جنگ دوم هم به همین ترتیب متحد نشدن. منتها مارکس در مانیفست پیشبینی دیگه میکنه، میگه که اگه این طور نشد، هم طبقه زیر استثمار و هم استثمارگر به طرف بربریت میره، هر دوشو میتونم از بین برم و ما میتونیم شاهد یک چنین پدیده‌ای باشیم در حال حاضر. منتها البته به نظر من به اشکال دیگه جرقه‌های امید دیگه‌ای وجود داره، وگرنه اینا در شکست طبقه کارگر که از دهه 1970 آغاز شده پیروزی کامل به دست آوردن. که دوید لیونهارت در نیویورک تایمز این رو میگه در چند دهه گذشته تسلط کامل بر کارگران پیدا کردن. شرکت حالا چجوری این کار کردن؟ شرکت ها هرچه بزرگتر شده اند انحصارات تسلط کامل پیدا کردن و در نتیجه قادر شده اند هم قیمت ها رو تعیین بکنن و هم مزد ها رو تعیین بکنن، نطخ بکشن کارگرها یا بیرونشون میکنن. کار موقت هم، کارا پیمانی هم. انجام دقت بکنن که چطور همین درس های ضد انسانی رو، ضد بشری رو از زمان هاشمی رفسنجانی در ایران پیدا پیاده کردن و تا با امروز ادامه داره، حتی در دولت رئیسی. علت این که من سیاست های اربابای اینا رو دارم باز میکنم اینه که خود ایران به چه سویی داره میره، در همین دولت رئیسی به چه سویی داره میره. بنابراین شرکت ها هرچه بزرگتر شدن و در نتیجه قادر شدن هم قیمت ها و هم مزد ها رو تعیین بکنن، مزد کارگران را و از دستشون عرض شود که سندیکاهای کارگری رو ناتوان کنن و قدرت چانه‌زنی رو ازشون بگیرن، قوانین فقط انحصارات نیستن، دیوان عالی کشور که مزد بگیر ایناست دائم همینجوری قانون میگذرونه به ضرر طبقه کارگر و به نفع سرمایه دارا و انحصارات، و دادگاه ها که باز ما میدونیم انحصارات اینا رو میخرن برای اینکه پول مبارزات انتخاباتی است. دادگاه ها، انتخابات، صندوق دموکراسی، صندوق های رأی، و این صندوق های رأی رو کی سرنوشتشون رو تعیین میکنن؟ مردم یا انحصارات؟ تمام اینا رو میخرن و دادگاه هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران بودن، هم دیوان عالی کشور هم دادگاه ها. این گرایش ها را آشکارا در داده ها و اطلاعات اقتصاد کلان یا ماکرو اکنومیک می توان دید. حالا ببینید نتایج اینها چی بوده در خود امریکا. سهم سود انحصارات هدف داره این کارا. سهم سود انحصارات از کل تولیدات و فراورده های کشور که به دست کارگران صورت میگیره از 1970 تا کنون دو برابر شده. یعنی به هدفشون رسیدن. در حالی که سهم کارگران از این تولیدات در حال سقوط بوده است. به منحنی زیر وقت منحنی میده. اصلا آدم حیرت میکنه که چه اتفاقی افتاده و چطور طبقه سرمایه دار و انحصارات پیروز شدن. از سال 1947 تا سال 2020 دهای سهام انحصارات 27 برابر شده، یعنی 2700% رفته بالا. 27 برابر شده. بورس سهام مال کیه؟ 50% پایین جامعه مطلقا شرکت نداره. 84% مال 10% بالاست. 60% مال 1% بالاست. یعنی متعلق به 10% بالاست. 27 برابر شده. شما صدها نفر میلیاردر تولید کرده این و ده ها میلیون میلیونر، که این میلیونرها میتونن میلیونر باشن، دکا میلیونر، سنتی میلیونر و میلیاردر. در حالی که پس 27 برابر شده، در حالی که درآمد خانوارهای امریکایی فقط کمتر از 2 برابر شده و این صحبت نمی کنه مسئله تورم رو در نظر نمی گیره. اوجگیری واقعی سهام سرمایه و سرمایه داران از دهه 1980 از زمان خانم مارگارت تاچر بانوی آهنین آغاز شده و بریش از سال 2008-2009 شما می دونیم اوج تازهی پیدا کرده. در تحقیقی توسط 2 نفر از خبرنگاران نیویورک تایمز که آریا ساندرهم و جودی کانتون نشون میده که در مشاغل با مزد کم نظارت بر کار کارگر علت این که این مقاله رو نوشته اصلا به قدری ضد انسانیه. میگه از طریق کامپیوتر و تلفن ها هر حرکت کارگر رو، حتی کشیش ها رو، در این که کشیش هایی هست که میرن و فاتحه میخونن کسی که میمیره، کار اون و از طرف دولت کار اونا رو از طریق کامپیوتر، از طریق سلفانشون تمام رفت آمدهشون زیر نظر دارن. در مشاغل با مزد کم نظارت در هر کارگر سراسری به قطعیست. مثل آمازون عزیزان میدونن که کارگرای آمازون چه بر سرشون میره. کروگر، یو پی اس، اصابت که فید اکس، اینا مال پستخونه. برای چیه که میخوان پستخونه را، پست دولتی را از بین ببرن، نیمه دولتی رو از بین ببرن که تبدیلش کنن به یه چیزی مثل یو بی اس و فیدرز در امریکا. هر شبت که حتی کشیش های مالا هسپیس یه جاییه که موقعی که از کسی ناامید میشن، اونایی که طبقه متوسطن، نمشت خانم ملکه انگلیس که فرستادنش در اسکاتلند در یه کاخ عظیم تا موقع درگذشتش اونجا گذرون، یه را میفرستن هسپیس که دیگه آخر عمرشونه. کشیش هایی هست که میرن و فاتحه میخونن. حتی کشیش های هسپیس، یک کشیش میگوید به محل سالماندان میرم و با پرستار اونجا صحبت میکنم تا امتیاز بگیرم، یعنی خودشو مشغول نگه میداره وگرنه حقوقشو کم میکنم. خب اینا چه نتایجی به وجود میاره؟ نتایجش این بوده که آقای دونالد ترامپ رو تحویل امریکا میده، یعنی در واقع موقعی که چپ وجود نداشته باشه، چپ ضعیف باشه، چپ متفرق باشه و نتونه کاری بکنه، از این مسئله استفاده بکنه، طبقه کارگر رو سازماندهی بکنه و یک حرکت عظیم کارگری به وجود بیاره، کی وارد میدان میشه؟ هیتلر وارد میدان، دونالد ترامپ وارد میدان میشه. و در نتیجه حالا این اون وقت چه عواقبی داره؟ شکاف های عمیق در جامعه به وجود میاره و در نتیجه هم انگلیس رو به روز امروز میرسونه که میدونیم وضعیتش چجوریه. بنابراین نخست وزیرش به جای اینکه خانم آهنین یا بانوی آهنین باشه، تبدیل به بانوی حلبی کهنه میشه و ما میدونیم انگلیس اون زمان، حالا بگذاریم که یه زمانی نخست وزیر انگلیسی آدمی مثل چرچیل بوده و وزیر خارجهش یه کسی مثل انتونی ایدن بوده، حالا اگه شد من خاطرات خودم رو که میگم، 1950 که من در آبادان بودم اینا بودن. موقعی که چرچیل میرفت به امریکا مسافرت میکرد، تمام دنیا تکون میخورد. حالا به جای اونا چی اومده؟ آقای بوریس جانسون یا خانم لیز تراس خلبی کنه فرداشون. و در نتیجه اینا بنابراین براشون ریشه فساد، تلاشی خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد، کشتارهای جمعی، گردش به راست، شکاف طبقاتی، نژاد پرستی، شکافهای نژادی، قومی، مذهبی و غیره. نتایجش اینه. شما موقعی که درسته که شما با یک در واقع یک مبارزه عظیم طبقاتی علیه طبقه کارگر پیروز شدی، ولی این در میگرده به صورت خودتون. زمان امریکا قدرت داشت که من با چشم خودم شاهدش بودم. کارگرای امریکا مزد مزایاشون چیزی بود که به بچه هاشون میگفتن رؤیای امریکایی و در نتیجه امید به آینده و در نتیجه لااقل 70-80% از مردم پشت سیستم بودن. و البته در برابرش شورمی وجود داشت که هر کسی نطق میکشید دنبال بشرا صحبت از سوسیالیسم میکرد، بهش میگفت آره سوسیالیسم میخوای اینه. حالا به نظر من اوجا تغییر بنیانی کرده، یعنی در واقع سیستم سرمایه داری که از مراحل متعددی گذشته به نظر من به مرزهای نهاییش داره میرسه و این اون چیزیه که در واقع امید به آینده به وجود میاره. ممکنه متفاوت با اون چیزی باشه که قابل پیش بینی بوده که کارگران جهان با هم دیگه متحد میشن و بعد ابتدا انقلاب سوسیالیستی در کشور پیش رفته کردن کشورها صورت میگیره و بعد این کشورهای سرمایه داری به کمک کشورهای جهان سوم یا کشورهای بسا فقیرتر و عقب مانده تر میرن و خلاصه سوسیالیسم جهانی به وجود میاد. این آره صورت نگرفت، ولی اشکال دیگه ای میتونه به خودش بگیره که ما کم کم و کم کم شاهد و ناظر این تحولات در سطح جهانی. و به همین دلیل من یادم رفت صحبت بکنم که در واقع خبر دیگه ای که در هفته گذشته بوده عبارت از گرد همایی یا مجمع اقتصادی شرق که در شهر ولادیوستوک صورت گرفت و در اونجا پوتین صحبتی کرده که من یه چکیده‌ای از صحبتش رو برای عزیزان میخونم. البته ما میدونیم پپ اسکوبر مقاله مفصلی زیر عنوان آینده آسیا که آقای جان مکیندر و آقای بریژینسکی پیشبینیشون این بود که امپراتوری انگلیس باید بر اوراسیا تسلط داشته باشه، این رؤیاهاشون به کجا رفته؟ در باد رفته. آینده آسیا در ولادیوستوک شکل میگیرد که ما میدونیم شعار این گرد همایی مجمع اقتصادی شرق در راه ایجاد جهانی چند قطبی بوده با شرکت 67 کشور و اونجا ما میدونیم پوتین صحبت مهمی کرده که بخشیش جهان قدیمی تک قطبی توسط نظم نوین جهانی بر پایه اصول بنیانی عدالت و برابری و به رسمیت شناختن حق حاکمیت هر کشور و هر ملت و حق تعیین شیوه توسعه‌اش به دست خودش جایگزین جهان تک قطبی سابق خواهد شد. مراکز قدرتمند سیاسی و اقتصادی در همینجا و در منطقه آسیایی اقیانوس آرام شکل می‌گیرند و نیروی پیش برنده این جریان تاریخی همین نیروهایی هستند که این سیر و این جریان غیر قابل برگشته و چکیده چیزایی شد که پپه اسکوبار ازش اسم میبره. میگه که روسیه به عنوان کشوری مستقل از منافع خودش دفاع خواهد کرد. دو، تب تحریم های غرب کل جهان را تهدید میکند و موجب بحران اقتصادی میشود که دامن کیا را گرفته؟ عزیزان به اروپا نگاه بکنن، به همین انگلیس، به خانم لیستراس، به این حلبی کهنه عزیزان نگاه بکنن. در انگلیس بعد از برگزیت، اولا ایرلند، به نظر من ایرلند شمالی ازش عملا جدا شده و دیگه نمیتونن ایرلند شمالی و ایرلند اصلی رو از هم جدا بکنن. پس اون یک بخش. اسکاتلند با احتمال زیاد دوباره صحبت از استقلال میکنه. حتی ویلز صحبت از این هست که ممکنه اعلام استقلال بکنه. در اینکه من اینو نمیدونستم، اخیراً متوجه شدم که هم اسکاتلند، هم ویلز، هم ایرلند اینا زبانشون انگلیسی نبوده. زبان انگلیسی بهشون تحمیل شده. بنابراین در اساس و نظر تاریخی گاهی اوقات خودشون رو انگلیسی نمیدونن و امکان این هست که اینا جدا بشن، یعنی بریتانیای کبیر تبدیل به یه جزیره کوچولو بشه که در واقع نخست وزیرش هم یه همچین آدمی مثل لیستراس باشه. تب تحریم های غرب جهان را تهدید میکند و موجب بحران اقتصادی می شود که پس از کرونا از بین نخواهد رفت. دو، روابط بین المللی به کلی تغییر یافته است. کوشش می شود با تغییر قوانین بین المللی، rule based international relation، یعنی روابط بین المللی بر پایه مقرراتی که در واشنگتن در واقع به دیگران می خواهد تحمیل بشه، میگه تسلط بر میخوان از این طریق تسلطشون رو بر جهان حفظ بکنن. سه، تحریم ها علیه روسیه موجب تعطیل کسب و کارها در اروپا شده، ما میدونیم، و روسیه در برابر این تحریم ها، تحریم های غرب، ایستاده. ما میدونیم درآمدشون با وجود آنکه فروش نفت و گازشون کمتر شده، درآمدشون به طور عظیمی در حدود 100 میلیارد دلار بالاتر رفته از سال قبل و تونستن هم تورم رو کنترل بکنن، هم میزان بیکاری رو پایین بیارن و همینکه ارزش روبل رو بالا ببرن. تورم در کشورهای پیشرفته شدت گرفته در حالی که در روسیه در حال کاهش است و بالاخره شیش روسیه نقش خود را در صادرات غله از اوکراین بازی کرد، اما اکثر این غلات به جای اینکه به کشورهای جهان سوم بره یا فعلا از 68 کشتی که رفته 30 تاش در ترکیه مونده، 30 تاش رفته به کشورهای اروپایی، فقط 2 تاش یکیش به جیبوتی رفته، یکیش به یمن. اینا وقت روسیه رو میگفتن که شما باعث قحطی شدید، شما نمیذارید غله از اوکراین بره بیرون. و این یه دروغ وحشتناک بود که خود اوکراین اونجا رو مین گذاری کرده بود، بالاخره اینو در ترکیه حل کردن، مجبور شدن این مینها رو بردارن و غله از اوکراین بره و قول دادن که روسیه هم میتونه غله شو و هم به اصطلاح چیز فرتیلایزر یا به اصطلاح مواد کود شیمیایی رو صادر بکنه، در حالی که ما میدونیم این غله‌ای که از اوکراین میره به کشورهای اروپایی به جای اینکه به کشورهای جهان سوم بره، به کشورهای فقیر بره. و بعدش هم دوباره حرفشون رو پس گرفتن که روسیه میتونه هم کود شیمیایی و هم غله صادر بکنه، در حالی که در همین مجمع اقتصادی شرق در واقع دولت فدراسیون روسیه قول داد که نه تنها به لبنان کمک غله خواهد کرد، بلکه به افریقا و کشورهای در واقع جهان سوم. در این حد من میخواستم اینا راجع به اصلا اخباری بود که در هفته گذشته بود و عواقب و پیامدهاش. منتها ما سیستم سرمایه داری رو به نظر من باید اصلا که از ریشه هاش واقعا پیگیری بکنیم و ببینیم چطور آغاز شده، چه مراحل رو طی کرده و الان به کجا رسیده که داره به مرزهای نهاییش بعد از حدود 300 سال داره میرسه. این برای کشور ما اهمیت داره دانستن این یا نه؟ اهمیت حیاتی داره. بنابراین ابتدا من دو تا کتاب نشون میدم که میره گذار از فئودالیسم به سرمایه داری رو، یعنی آغاز سرمایه داری رو به آلمانه ترین شکل به ما نشون میده و بعد کم کم و کم کم وارد مراحل مختلف میشین. امروز من میخواستم به اصطلاح در دنباله جهان به کدامش میراد از بعد از جنگ دوم جهانی شروع بکنم، ولی به نظر من فکر کردم از همین امروز تو که باید به اوریجین یا به اصطلاح به منشأ سرمایه داری برگردیم، که من یک کتاب منشأ سرمایه داری مال خانم الن مایکسن وود رو هفته گذشته معرفی کردم، ولی این دو کتاب رو هم فرجان جان میتونی کتاب اول رو نشون بدی؟ یکیش هست مال کارل پولانی، The Great Transformation، فکر میکنم به فارسی ترجمه شده، آره با احتمال زیاد. کتاب یک کتاب کلاسیک و واقعا تعیین کننده است که نشون میده چطور از سیستم فئودالی وارد سرمایه داری میشیم. البته این کتاب رو کارل پولانی 1944 در آستانه پایان جنگ دوم جهانی نوشته و خیلی با خوشبینی به قضیه نگاه میکنه، که به نظر من این خوشبینی هاش متاسفانه یه مقدار زیادی بعدا برباد رفت. کتاب دوم رو لطفاً Studies in the Development of Capitalism یا مطالعاتی پژوهش‌هایی در توسعه سرمایه‌داری از موریس داب. این کتاب واقعاً کتاب کلاسیکیه که نشون میده گذار از فئودالیسم به فئودالیسم در واقع کلاسیک که در اروپا صورت گرفت، در کشورهای دیگه انقدر کلاسیک نبوده مثل اروپا، چطور به نطفه های اولیه سرمایه‌داری چطور پیدا شده. مرسی عزیز. میخواستم اینا رو عزیزان بدونن که اگه بخواییم از گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری چجوری صورت گرفته، این دو تا کتاب، البته هر کدوم از این کتاب ها که من معرفی میکنم، عزیزان اگه گیر بیارن فهرست مآخذ اینها یعنی پانویساش صدها و هزارانه، یعنی آدم از طریق این کتابا یه دونه از این کتابا رو که گیر بیاره یه نقبی میزنه به صدها و هزاران کتاب دیگه. بنابراین این یکی از راهایی که آدم بتونه مطالعه بکنه و فوق العاده مهمه که ما مطالعه بکنیم که به طور کلی سرمایه داری چطور آغاز شده. هر شبت که من چون نقل قولهایی واقعا از همین کارل پولانی در کتابی که در دفاع از دیدگاه مارکس نوشتن در دهه 90 بخواستم اینجا یه مقدار به اصطلاح نقل قولهایی، چون ما میدونیم باید با آدم هایی مثل کارل پوپر که هر شبت که کتاب معروفش سرمایه داری و روحیه هر شبت که پروتستانیست، حالا من درست به اصلا اگه چیز میگه کتاب معروفشه که واقعا آدم خودمان همون مقدمشی که داشتم میخوندم حالم به هم میخورد که نظرشون اینو آره به اصطلاح بشر از اول روحیه سرمایه داری داشته، به اصطلاح روحیه سوداگری، خودخواهی، طمع‌ورزی، سودجویی، خودخواهی، فردگرایی، اینا جزء طبیعت بشره و از اول اینجوری بوده، منتها موانعی بر سر راهش بوده. هم یونان قدیم یه مقدار موانعی به وجود آورد، هم فئودالیسم که و این روحیه بسیار شکوفا و زیبا از قرن 17 یا 18 در اروپا دوباره این موانع رو کنار زد و شکوفا شد و روحیه سرمایه‌داری که جزء طبیعت بشره در واقع آغاز به کار کرد. آدم اسمیت هم موقعی که صحبت میکنه در ثروت ملل میگه به اصطلاح انسان‌های اولیه به اصطلاح روحیه تراکت اند بارتر یعنی معامله داشتن. خب من به همین دلیل بود که به عزیزان پیشنهاد کردم ما باید جواب برای اینا داشته باشیم. آیا واقعا اینطور بوده؟ از این جهته که نوشته های مثل لوئیس مورگان، مثل هر شبت که کریستوف کولوم فوق العاده مهمه، ولی این دوتا کتابی رو هم که من الان معرفی کردم و صدها کتاب دیگه، ولی این دوتا خیلی گویا صحبت می کنن که فرضاً روحیه مردم تا قبل از چیز چی بوده. عرصبت که به قول کارل پولانی کشف بزرگ پژوهش تاریخی و مردم شناسی این است که ببینیم اولا خود مالکیت، دلم میخواد چند کلمه راجع به مالکیت اول صحبت بکنم شاید که برای اینکه همین آقای فؤاد ایزدی جالب بود برام در مصاحبه‌ای که داشته توی برجام در اومد گفت که آره جمهوری اسلامی در سطح جهانی حرف برای زدن داره. ازش پرسید حرفش چیه؟ گفت اولا مسئله مالکیت خصوصیه، بنابراین جمهوری اسلامی که میگه نه شرقی در برابر نه شرقی، چون به مالکیت خصوصی که یعنی شرق یعنی شوروی اعتقادی به مالکیت خصوصی نداره، جمهوری اسلامی به مالکیت خصوصی اعتقاد داره، بنابراین این شعار نه شرقی شه، بنابراین حرف برای زدن داره. خب بعد این سوال پیش میاد که مالکیت خصوصی رو جمهوری اسلامی یا آقای خمینی کشف کرده؟ حالا من صحبت میکنم که مالکیت خصوصی رو که کشف کرده. بعد خب اگر به اصطلاح جمهوری اسلامی حرف زدن داره، خب در غرب هم شما مالکیت خصوصی حالت مقدس داره. ولی گفت نه، ما مالکیت خصوصیمون مثل غرب نیست، بلکه ما معنویت داریم. مالکیت خصوصی همراه با معنویت اسلامی. جالبه که معنویتشون رو ما داریم میبینیم. تا مغز و استخوان توی فسادن، راندخارن، سوداگرن، دلالن، قاچاقچیان، اون وقت میگه آره ما معنویت داریم. در حالی که اینقدر متوجه نیست همین تئوریسینشون که سرمایه داری ایران، در ایران سرمایه داری تجاری عقب افتاده و رانتار دلالی سوداگران هست، اصلا سرمایه داری نیست. سرمایه داری واقعی سرمایه داری تولیدیه که انقلاب صنعتی رو به وجود آورده، که چه عظمتی داشته. خواستم این رو در برابر این یکی از تئوریسین‌هاشون همین آقای فؤاد ایزدی داشت این صحبت رو می‌کرد. بنابراین مسئله اینه که باید ببینیم از کی در واقع، حالا مالکیت چند جور میتونه باشه، چون ما میدونیم پرودون، ما میدونیم از متفکرین در زمان خود مارکس بوده و مارکس چه احترامی براش قائل بوده، برای اینکه کتابی نوشت زیر عنوان عرشبت که مالکیت چیست، به اون وقت میگه که مالکیت دزدیست، که در دهه 1840 در واقع مارکس تحت تأثیرش قرار گرفت و یه مقدار زیادی براش احترام قائل بود. البته بعدش به چالش گرفت، پرودون رو ما میدونیم هم در بین الملل دوم و بعدش هم کلی به اصطلاح کتاب راجبه به اصطلاح در نقدش نوشت. چند جور ما میتونیم مالکیت داشته باشیم؟ یکی مالکیت عمومیه که به هیچ وجه دزدی نیست. مالکیت عمومی حالا صحبت خواهم کرد که هم در دوره بردهداری، نه تنها در جامعه اولیه اشتراکی اولیه، بلکه هم در دوره بردهداری، هم در دوره فئودالیسم، بخش عظیم و تعیین کننده زمین ها که در واقع ثروت اصلی جامعه است، متعلق به همه بوده. فقط یه اقلیتی برده و یا بردهدار بودن و یا یه اقلیتی فئودال و رعیت بودن، بقیه زمین های مشاع بوده، مال همه بوده. می رفتن مردم چوب برمی داشتن، می رفتن میوه می چیدن و چیزهای طبیعی و غیره و غیره. بگذاریم، بنابراین یکی مالکیت عمومیه، یکی مالکیت شخصیه. این مالکیت شخصی بنده است، یا مثلا خانه، اتومبیل، یخچال، لباسا، یا مال هیچ کس حق نداره، مال شخص آدمه، حق آدمه. نوع سوم مالکیت خصوصیه. تفاوت بین اینها فوق العاده تا دم دهان بعضی ها رو ببندیم که فکر میکنن در سوسیالیسم میان و مالکیت فرزند شخصی آدم هم تصرف میکنن. مغازه آدمو، اتومبیل آدمو، خونه آدمو و چیزای دیگه آدمو. مالکیت خصوصی یعنی خصوصی شدن وسائل تولید. وسائل تولید در درجه اول زمین و طبیعت. زمین فقط روی زمین نیست، زیر زمینه، یعنی معادن، نهرها، رودخونه ها، کوه ها، جنگل ها، تالاب ها. این وسیله تولید اولیه است که انسان به عنوان سوژه کنش و واکنش با طبیعت برقرار میکنه و از این نعمات طبیعت استفاده میکنه، تغییر درشون به وجود میاره و تمام وسائل زندگیش رو تولید میکنه. بنابراین یک رابطه دیالکتیکی بین انسان و طبیعت وجود داره. بنابراین از چه زمانی زمین یعنی طبیعت، همینطور که گفتم فقط روی زمین نیست، شامل معادن، رودخونه ها، کانال ها، نهر ها، جنگل ها، تالاب ها، دریاچه ها، دریاها، همه اینا طبیعت. مدت زیادی نیست که اینا به اصطلاح به مالکیت خصوصی در اومده. در زمان بردهداری اینجوری نبوده، در زمان فئودالیسم هم اینجوری نبوده. با این مقدمه من میخواستم راجع به مالکیت، برای اینکه بسیار مهمه که هر شبت که یه فیلمی از مارکس جوان درست کردن، زیاد به نظر من جالب نبود ولی به هر حال خوب آدم نگاش بکنه. در اول فیلم آوز میخوام نشون میده که پرودون داره صحبت میکنه و میگه مالکیت دزدیست. مارکس در برابرش پا میشه، بهش میگه به هیچ وجه اینطور نیست، هر مالکیت دزدی نیست. خیلی مهمه که انواع مالکیت رو ما بشناسیم. به قول کارل پولانی، کشف بزرگ پژوهش تاریخی و مردم شناسی این است که اقتصاد جامعه یعنی اقتصاد بشری تا همین چند قرن پیش عموماً تابع روابط اجتماعی است و در آن روابط اجتماعی نهفته است و نه بازار. شیوه عمل کردن انسان ها، شیوه عمل کردن انسان ها در جهت تأمین منافع فردی و شخصی خود و دستیابی به مال و منال نیست. رابطه اجتماعی اینجوری نیست، بلکه هدف آن حفظ مقام اجتماعی، آره، خواستهای اجتماعی و پشتوانه اجتماعی خیش است. اینا رو من با چشم خودم در دوره بچگی و نوجوانی دیدم در شوشتر، که فرزن خانه ها چجوری عمل می کردن. اطعام می دادن یه سفره 10 متر در اینکه خودشون رو بزرگ بکنن، در حالی که یه سرمایه‌دار اینجوری نمی کنه. این پولی را که برای این سفره هست سرمایه گذاری می کنه برای منافع خودش. این را که میگم با چشم خودم دیدم. حالا خاطره، پدرم میگفت یکی از خانه های شوشتر، خانه کلانتری، خانواده کلانتری که دوست خانوادگی ما بودن، یه سفره انداخته بود که انواع خورشت ها و پلو ها و چلو ها و گوشت پرندگان و چرن همه چی. بعد یه مهمان انگلیسی، برای اینکه اون موقع انگلیسی ها کهگاهی می اومدن و فرزند پدرم میبرد آثار تاریخی شوشتر رو بهشون جهگاهی میدونستن که پدر انگلیسی وارد فارد به اصلا خونه خان میشه و این سفره رو میبینه، اصلا جا میخوره، میگه همه این غذاها رو کی میخواد بخوره؟ بعد حالا یه کسی یا پدرم بهش میگه اون پشت ده ها و صد ها نفر اونجا هستن که این سفره رو بیان به ازرا برچینن و به غذاها رو بخورن. یعنی تعجب میکنن از یه همچین چیزای روحیه در واقع فئودالی که در خانهای در خود شوشتر وجود داشت. بلکه هدف آن حفظ مقام اجتماعی، خواستهای اجتماعی و کشتانی اجتماعی خیش است. ارزش مال و منال تا اونجا برای او ارزشمند است که این اهداف اجتماعی را تأمین بکنه. فلانی با استفاده از پژوهش‌های گسترده مردم شناسی و جامعه شناسی مالینوفسکی، رادکلیف براون، گولدن وایسر، لوی، اسبت، آقای فرت و آقای ترنوال، اینا تمام جامعه شناسایی هستند که عزیزان اگه برن یکی از این کتابا رو چیز بکنن به این کتابا هم دسترسی پیدا میکنن که توضیح میدن جامعه قبل از سرمایه‌داری چجوری بوده. به این نتیجه میرسد که تا همین چند قرن پیش در بسیاری از جوامع نقل قول انجام عمل تبادل به صورت هدیه دادن صورت میگیرد و انتظار عمل متقابل وجود ندارد. و انتظار عمل متقابل وجود دارد، عذر میخوام، اما نه لزوماً از سوی همان شخص. این روند با شیوه بسیار ظریف و توسط روش‌های پیچیده‌ای از نمایش عمومی، مراسم سحر و جادو و برقراری روابط متقابل صورت می‌پذیرد. موقعی که اروپایی‌ها این چیزا رو می‌دیدن می‌گفتن اینا که مش آدمای عقب افتاده وحشیان، اینا کسی که در فکر منافع شخصیش نباشه و از این کارا بکنه یه آدم ساده لوحه. روابطی که گروه ها را به وسیله تعهدات متقابل به هم پیوند میدهد و این خود بیانگر فقدان تفکر سودجویی و حتی ثروت اندوزی است و چیزی نیست جز در جهت ارتقاء مقام اجتماعی. شوالیه های سابق در خود انگلیس هم همینطور بوده. محققین قوم شناسی و مردم شناسی انتروپولوژیست ها بر سر یک مسئله در مورد بسیاری از اقوام اتفاق نظر دارند: فقدان انگیزه سودجویی و نفع شخصی در روابط اجتماعی آنها و فقدان اصل کار کردن برای دریافت اجرت و فقدان اصل انجام کمترین سعی و کوشش و بویژه فقدان نهادی مشخص و متمایز بر پایه انگیزه های اقتصادی یعنی بازار. ما فقط یه جور بازار داریم عزیزان. اگه به این کارت های ملی امریکا برن یه تابلوهایی هست که نشون میده تبادل چجوری بوده در بین اقوام بومی در امریکا که بعدن اروپایی ها اومدن و اینا رو تصرف کردن، ولی اونجا نشون میده که بومی ها بازارشون چجوری بوده، چطور با هم یه تبادل میکردن، انگیزه سود داشتن، رفع شخصی داشتن یا رفع نیاز بوده. طبیعه رفع نیاز بوده و نه سود. عرشبت که پولانیه به این پرسش که در چنین شرایطی نظم تولید و توزیع در این جوامع چگونه صورت میگیرد این گونه پاسخ میدهد. گردش این نظم در دو اصل نهفته است. دو اصلی که در درجه اول بر پایه های اقتصادی قرار ندارند. مسئله اجتماعیه و نه اقتصادی، یعنی سودجویی. اصل معامله به مثل، رسیپراسیتی، معامله به مثل، و اصل تعدیل و توزیع نعم اجتماعی، ریدیستریبیوشن، این منو به یاد مادر بزرگم میندازه که هرچی برامون میووردن میگفت حتما باید به در همسایه بدید. معلم اولیه من بود. اون سپس با بیان مثالهای متعددی از جوامع مختلف در این زمینه نتیجه میگیرد. در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته میشود. با چانه زدن و روحیه سوداگری به دیده نفرت مردم نگاه میکنن. حتی ارسطو و افلاطون با روحیه سوداگری به شدت مخالف بودن. عوضش طرفدار برده‌داری بودن. بخشش و دست و دل باز بودن صفتی نیک به حساب می آید و گرایش ادعایی آقای ادم اسمیت به سوداگری و تجارت دیده نمی شود. تراک اند بارتر که ادم اسمیت میگه، میگه این دیده نمی شود. و نظام اقتصادی در اساس بخشی از عملکرد عمومی سازمان اجتماعی این جوامعه. اینا رو من نقل قول از Great Transformation آوردم، مثلا دگرگونی بزرگ. فلانی حتی به اروپای قرن 16 اشاره میکنه، اروپا، و می نویسد از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار و مهم بودن. در نظام مرکانتیلیست قبل از نظام صنعتی، بازار توجه اصلی و مرکزی دولت را به خود معطوف می‌داشت. با این همه هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه، بر جامعه انسانی دیده نمی‌شود. برعکس حالا، به عکس مقررات و محدودها و محدودیت‌ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود، که در حال حاضر میگن باید حتما مقررات زدائی بشه. مقررات زدائی نفس ایده بازار خودگردان، یعنی دست نامرئی، اصلا وجود نداشته. پس آیا هر نوع بازار را میتوان بازار سرمایه‌داری به مفهوم امروز دانست؟ خواهیم دید که چنین نیست، و بازار و بازار نوع سرمایه‌داری تفاوت ماهوی و بنیانی با بازار نوع یونانی، روم قدیم و قرون وسطا دارد. کاملا کنترل می‌شده. همان گونه که مشخصه نظام سرمایه‌داری که از نظر اقتصادی و چه سیاسی و چه فرهنگی به طور بنیانی با نظام‌های پیش سرمایه‌داری متفاوته. همه خیال میکنن این قوانین جز سرشت انسانه، اینقدر تبلیغ کردن. انسان اینطور نبوده. نخستین حالا میره توی نطفه های اولیه سرمایه داری، طمع ورزی، خودخواهی، سودجویی از کی آغاز میشه؟ نخستین نطفه های روحیه سرمایه داری را باید در انگلیس قرن 17 جستجو کرد. یکی از اولین اسناد در این زمینه سندی است که در سال 1607 برای مجلس لردهای انگلیس تدوین شده بود، که در این سند می‌خوانیم، زن دقت بکنیم، نطفه‌های اولیه سرمایه‌داری، نوع سرمایه‌داری امروزی در انگلیس از قرن 17. در این سند می‌خونیم فقرا از سهم خود فقط یه جایی برای زیست، هابیتیشن، راضی خواهند بود. اعیان نیز مانعی بر سر راه هدف خود، که هدفشون چیه؟ پیشرفت یعنی ایمپروومنت نخواهند یافت. حالا ببینیم این ایمپروومنت که بعد از جان لاک هم راجع به صحبت میکنه منظور از ایمپروومنت چیه. لغت انگلیسی ایمپروومنت که به پیشرفت ترجمه میشه از جهت تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای داره. ایمپروومنت یا پیشرفت یا بهبود، این لغت در انگلیسی به معنای بهبود و یا اصلاح یک چیز است. اما از نظر لغوی این خانم الان مایکسن وود در ورده، ولی از نظر لغوی ریشه فلسفی داره، ریشه فرانسوی داره. جالبه. و اونم امپرو یعنی فور پروفیت و به معنای انجام چیزی با هدف کسب سود، کسب هدف سود مادی و پول، به ویژه کاشت و برداشت در زمین با وسایل بهتر که با هدف کسب سود این کار انجام میشه. اینو من از الان مایکسن وود گرفتم، The Origin of Capitalism، که فکر میکنم اینم در فارسی ترجمه شده. اصطلاح پیشرفت به معنای اصلاح و بهبود زمین با هدف سودآوری برای نخستین بار در انگلیس قرن 17 هم به ویژه در اثر حصارکشی enclosure، هفته گذشته من فقط اشاره بهش کردم که چطور به زور میلیون ها دهقان انگلیسی رو، حتی دهقانهای متوسط و مرفه رو یومن اینا رو بیرون کردن و زمیناشون رو تصرف کردن و جاشون گوسفند آوردن برای صنعت پشم. به ویژه در اثر حصارکشی به تصرف زمین های دهقانان یا اهدای زمین های مواد جا افتاد. این مسئله به اصطلاح کشت برای سود، تصرف زمین از طریق حصارکشی و اصلاح آن با هدف سودبری به شکلی که از اواخر قرن 16 در انگلیس آغاز شد و تا اواخر قرن 18 ادامه یافت، همین انکلوژر در واقع رویداد تاریخی تازه و منحصر به فردی بود که به قول پولانی حصارکشی یا انکلوژر در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. لردهای انگلیسی و اعیان اشراف از طریق خشونت و زور و تهدید تمام نظم اجتماعی را برهم زدند و سنن و قوانین کهن را درهم شکستند. وقت من تمام این بحث رو در هفته های آینده عوض میخوام که نتونستم به اصطلاح این رو بالاخره به جایی خواهیم رسوند، برای اینکه من امروز صبح تصمیم گرفتم که بریم به ریشه های اولیه سرمایه‌داری و بعد بیاییم کم 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 ببینیم امروز روز کجاییم. بنابراین در هفته های آینده این بحث رو ادامه میدیم که به طور کلی سرمایه‌داری یعنی روحیه سودجویی، روحیه خودخواهی، روحیه فردگرایی و بازار به شکل امروزیش از کجا اصلا آغاز شده. بنابراین بهتره که از اونجا به نظر من شروع بکنیم. به این ترتیب هفته های آینده اینا رو ادامه میدیم. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون عزیز. برنامه ما میدونیم ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به رویتر و بعدش به تلگرام و اینستاگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.